دوستان عزیز، به ساعت 18:30 رسیدیم. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت.
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سپید را فلکم را گون ندارد.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید که بخش هشتم از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق، اندیشمند و پژوهشگر ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و ادبی دکتر مهدی محقق به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در ادبیات فارسی و نیز حمایت و توجه ایشان به تصحیح متون همراه با نکات مهم زندگی و آثار دکتر مهدی محقق، بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. دکتر احمد مسجد جامعی درباره خدمات دکتر محقق چنین می‌نویسد: دکتر محقق از معدود بازماندگان همان نسلی است که سنت‌های آموزشی کهن و جدید را در خود گرد آورده‌اند. او از خانواده روحانی برخاست و پدرش مرحوم محقق خراسانی از جمله وعاظ فاضل و مشهور مشهد و تهران بود و در خانقاه بازرگانی خوشنام به نام آقای اخوان در خیابان امیریه، کوچه بهبودی، شهید خضرابی، کوچه باغ اخوان به منبر می رفت. بخشی از این باغ برای درمان کودکان کاربرد یافته و موقوفه شده بود که در سالهای اخیر کوشک آن به کلی ویران و درختان آن قطع شد و قرار است به پایانه ایستگاه مترو تبدیل شود. خود آقای دکتر محقق در حوزه‌های مشهد و تهران علم اندوخت و از محضر بزرگانی مانند ادیب نیشابوری، سید کاظم عصار تهرانی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا ابوالحسن شعرانی و شیخ محمد تقی آملی بهره برد و به ویژه در حوزه‌های حکمت و ادب از محضر استادان و بزرگان عصر نکته‌ها آموخت. حوزه تهران در آن سالها به علوم حکمی شهرت داشت و کسانی که در این حوزه تحصیل می‌کردند از این جهت ممتاز بودند. آقای محقق از همان دوران‌ها خاطرات شنیدنی بسیار دارد، از جمله با میرزا مهدی آشتیانی که در حکمت و فلسفه قدیم بسیار صاحب نام بود. به گفته آقای دکتر محقق، یک بار مرحوم آشتیانی را به سبب کسالتی که داشت به بیمارستان رضا نور در خیابان جمهوری فعلی برده بودند و چون آقای محقق و یکی دو تن دیگر از شاگردان برای اطلاع از وضع استاد به آن بیمارستان رفتند، او را کنار حوض وسط بیمارستان و روی لنگه دری خوابیده دیدند. آقای محقق نقل میکرد که ایشان سرش را از زیر ملافه بیرون آورد و به ما گفت سرنوشت مرا ببینید و دنبال علم نروید. نصیحتی که دکتر محقق اصلا نشنید، هرچند که گوینده هم جدی نگفت. آقای محقق بعدها وارد نظام جدید آموزشی شد و در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران تا دکتری و استادی پیش رفت. در این مرحله یکی از مشهورترین استادهای او مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر بود. حوزه فعالیت علمی دکتر محقق در آن سالها کمتر از الان مشتاق داشت. از جمله تاریخ علم در فرهنگ ایرانی اسلامی و به ویژه تاریخ طب قدیم و آثاری که ایشان در این زمینه تصحیح و ترجمه و تألیف کردند موجب پیشرفت‌های درخشان در شناسایی مفاقر علمی ما بوده است. کتاب فیلسوفره ایشان از معتبرترین آثار درباره محمد ابن زکریای رازی است. انصاف این است که دکتر محقق را باید یکی از نقطه‌های اتصال میان ایران و اسلام شناسان دنیا دانست و نام ایشان را در میان بنیانگذاران چندین مؤسسه تحقیقاتی در جهان میتوان سراغ گرفت. از جمله مؤسسه مطالعات اسلامی مکگیل در کانادا، آن هم در سالهایی که کمتر کسی در پی چنین فعالیت‌هایی در آمریکای شمالی بود. ایشان نخستین بار منظومه حاج ملا هادی سبزواری را به انگلیسی ترجمه، شرح و تدریس کرد. ایزوتسو خاورشناس و قرآن پژوه ممتاز ژاپنی با معرفی و کوشش ایران در ایران شناخته شد و از این قبیل باز هم میتوان یافت. آقای دکتر محقق با وجود ترک لباس روحانیت همچنان ارتباط خود را با دوستان و هملباسان و همدوره‌های سابق حفظ کرده و از جمله به خاطر دارم که در ایام محرم از همان سالهای دور و گاهی همراه مرحوم استاد شیخ عبدالله نورانی نیشابوری در مجالس روزه در منزل ما حاضر میشد و در همان ردیف علما از او پذیرایی میکردند و مرتبه علمی و حوزوی او را میستودند. از جمله مهمترین کارهای مدیریتی او برگزاری کنگره قرطبه و اصفهان بود و پیوند این دو شهر تاریخی با یکدیگر که مجموعه های ارزشمندی به این واسطه انتشار یافت.
اینها کتاب های علمی نوشتن، حالا یا نجوم بوده، ستاره شناسی بوده، که تخصص ابو ریحان بوده، که کتاب معروف او التفهیم لعوائل صناعت تنجیم هست. ابو ریحان علاقه من بود به اینکه آراء و عقاید غیر مسلمان ها را هم مورد تفحص و تجسس قرار بده، از اون جمله اندیشه های هندی ها، و خصوصا کوشش ابو ریحان هم این بود که یک مطالعه مقایسه‌ای بکنه. لذا اگه مخواسته باشیم درباره مثلا اندیشه های مقایسه‌ای و تصویری ما کسی رو ذکر بکنیم که در حقیقت او مبدع این فن بوده، ابو ریحان بیرونیه، به علت این که در اونجا اندیشه های هندیان رو با اندیشه های یونانیان رو مقایسه میکنه.
دکتر اخلاق آهن، استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو.
سلام و درود از طرف بنده اخلاق آهن از دانشگاه جواهر لعل نهرو هند در خدمت تمام شنوندگان گرامی و محترم. در واقع ما استاد مهدی محقق را به عنوان استاد الاساتذه می شناسیم، چون خود استادان بند ایشان را به عنوان استاد خود می شناختند. و به شمول استاد ازهر دهلوی و دیگران. و بنده چندین بار توفیق ملاقات داشتم، مثلا یه بار در سمینار احتمالا امیر خسرو برگزار شده بود در دانشگاه جامعه ملی اسلامی که ایشون تشریف آورده بودند، و در مهمان خانه جامعه همدرد مهمان ما بودند و ما با حضور ایشون در این همایش بزرگ توفیق استفاده داشتیم. همچنین احتمالاً در سال 2005 رفته بودیم برای یک همایش به تهران که استاد گرامی خودشون تشریف آوردن به هتل ما و ما را به خوره خود بردن و مهمان استاد بودیم، در خدمت ایشان بودیم و کتابخانه بزرگ ایشان که دارای کتابهای بسیار پرارزش و همچنین نسخه‌های خطی که تقریبا در 5 اتاق به خوبی حفظ شده بود ما او را دیدیم. و همچنین ملاقات با خانم دکتر نوشین انصاری داشتیم که اتفاقاً ایشون متولده شملا که در هند هست، یکی شهرهای هند هست، اونجا بو هستند که خودشون ذکر فرمودند و هم فرزند شخصیت بزرگ و سفیر در آن زمان در هند بودن آقای مسعود انصاری. و این ملاقات یادگاری بود در خونه استاد. و تازه 2-3 سال پیش که قزوین رفته بودم، استاد هم تشریف آورده بودن در مجلس تشییع استاد قزوینی که تازه وفات یافته بودند، و اونجا هم رفیق ملاقات داشتم. و در واقع شخصیت استاد چندگونه ای است. خدمات ایشون تنها محدود به ادبیات و زبان فارسی نبوده، بلکه در زمینه زبان عربی، اسلامیات و تاریخ و مطالعات تطبیقی کارهای بسیار پرارزش توسط استاد انجام شده. و همچنین در دانشگاه‌های مختلف دنیا به عنوان استاد اعزامی هم استاد خدمات بزرگ انجام دادند و یک نوع سفیر فرهنگی و ادبی ایران شناخته شده اند که در دانشگاه لندن و همچنین در دانشگاه مگیل در کانادا و همچنین دانشگاه‌های دیگه هم خدمات پرارزش انجام داده اند. ما اینجا در هند می‌بینیم که همه استادان ما وقتی که ذکر استاد مهدی محقق می آید بسیار یادها دارند، بسیار و می گویند که از حضور ایشان، از کارهای علمی ایشان همه اینها استفاده کردند. بنده دعا می کنم برای صحت و سلامتی و تندرستی استاد و همچنین اینکه ما از میراث ایشان استفاده میکنیم و تشکر از لطف همشون.
ریحان خیلی کنجکاو بود که ببینه اندیشه و عقاید هندی ها چیه، و خصوصا نکته مهمی که ابو ریحان ذکر میکنه عبارت از این است که خواص اهل هند موحد هستند، خداپرست هستند، ولی عوام هستند، چون میباید یک معبود ملموسی داشته باشن روی آوردن به بت‌پرستی، پرستش بت رو به عنوان خدا نمی کردن، بلکه احترام می ذاشتن به بت. شیخ محمود شبستری هم میگه اگر کافر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که حق در بت‌پرستی است. یعنی در حقیقت توجهشون از اون جهت بود، نه اینکه مثلا بت رو خدا بدونن. و ابو ریحان خصوصا در کتاب مال الهند خودش ذکر میکنه که هندی ها خواص اهل هند موحد بودن و خداپرست بودن، و عوام بود که میبایست یه چیز ملموسی رو که مورد رؤیت باشه، مورد دسترسی باشه، اون رو پرستش بکنن. این بود که بت رو به اون معنا وسیله قرار داده بودن، که در قرآن کریم هست که لیقربونا من الله زلفا، یعنی ما رو خدا نزدیک میکنن این بت ها، نه اینکه خدا هستن. این در آیه شریفه قرآن هست. در هر حال ابو ریحان در این کتاب کوشش کرده عقاید هندی ها رو، عقاید دینی و فلسفی هندی ها رو بیان بکنه و در ضمن مقایسه هم بکنه. لذا اگه مخاطب باشیم در باره اندیشه های مقایسه یا تطبیقی ذکر بکنیم، یگانه کسی که مبدع و مبتکر این فن بوده، فن مقایسه، به قول فرنگی ها کمپراتیو فیلوزوفی یا فیلوزوفی کمپره، میشه ابو ریحان رو ذکر کرد، چون که خودش کلمه مقارنه رو به کار میبره در همین تحقیق مال الهند، که من این اندیشه های هندی ها رو مورد مطالعه قرار دادم با تکیه بر مقارنه اونها با اندیشه های یونانی.
خدا، بنده هم افتخار شاگردی حضرت استاد علامه دکتر محقق رو داشتم و این امتثال امر ایشان است در واقع، و الا یقینا عزیزانی که بیگمان تو اونها جوانتر از ما هم هستند به اعتبار همین جوانی شعر بهتری داشتند و دارند. بنده با اینکه کار شعر نو کار اصلیم هست، اما به احترام توقل استاد گرانقدرم در شعر کهن اجازه خواستم که این شعری که ده بیست بیت هم بیشتر نیست به محضرشون تقدیم کنم. آنک دو روز مانده به آغاز فروردین، گل چشم می گشاید از خواب در زمین. نورستن نبات ز یک سو نگر چنان، نوزایی غزال ز سوی ببین چنین. در برکه ها براده الماس آفتاب، پاشد نسیم بر سر امواج پرز چین. یک سو سمن ستاده به تکرار در چمن، همچون سیاه مشک ز تکرار حرف سین. سوی دگر هنوز اگر ناگشود چشم، اما به خواب نیز نمانده است یاسمین. جنبت دروی برگ سنوبر به دست باد، گه تیره چون شکست و گهی روشن از یقین. صبحی دگر شکوفه سر شاخه میزند، همراه با فلق به جز آن صبح راستین. بر شاخه هر پرنده به شور است در نوا بیچنگ می نوازد آهنگ رامتین هر هفت کرده باغ به قول قدیمیان یا آن که چیده است بساطی ز هفت سین بر شانه های کوه پرندی هزار نقش رنگین کمان فکنده به آزین و آفرین یا قلعتی است باز به نوروز باغ را که از دوش برفکنده زمستان پوستین این باغ را گرچه بهشتی بهاری اند نوروز هم بجاست ز جمشید و آبتین اما مرا بهشت دگر در کنار هست شادان که با بهشت همین جاست هم نشین مردی بهشت سیرت و فردی بزرگوار مردی است از تبار بزرگان علم و دین علامه استاد سخن سنج پاک جان کورا به روزگار بسی کم بود قرین دکتر محقق است که دانش رهین اوست کس دیده اید دانش او را بود رهین در چار سوق فلسفه و علم سیرفی در هفت شهر معرفت و عشق پیشبین در منطق و کلام و به تاریخ طب شرق او استاد عالم و ما جمله خوشه چین در شعر پارسی و به اشعار تازیان گاهی عقاب و گاه بود شیر در عرین نحل است و گر به قطره مکیده از شهد علم امروز از او روانه بود جوی انگبین شاید که انگبین روان از زبان او زاید ز جان همسر وی نوش آفرین.
اینجا چند نکته رو میخوام ذکر بکنم. یکی این که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن قیمت و کل امرئن علمه، یعنی اگر ما خواسته باشیم ارزش گذاری بکنیم بر روی انسانها میزان و ترازوی این ارزش گذاری علم و دانشش هست. کسانی که درباره تعلیم و تربیت عالم اسلام کتاب نوشتن گفتن این جمله کوتاه تا وقتی سریان و جریان داشت در محیط اسلامی ترقی و تعالی علم و دانش به کیفیتی بود که بعضی از خاورشناسان میگن در تاریخ بشری بی سابقه بوده که در ظرف دو قرن 200 سال یا 300 سال مسلمان ها حرف اول رو بزنن در تمام علوم از ریاضیات و نجوم و فلکیات گرفته تا برسه جانورشناسی و گیاهشناسی و حتی انواع و اقسام شعر چه در زبان فارسی چه در زبان عربی. از وقتی که این معیار و ترازو ضعیف شد این انحطاط هم پیدا شد. شما وقتی که یک عالم رو بیاری زیر دست یک جاهل خب مسلمه این جواب نمیده. العلم من اشرف الولایاتی، علم از شریفترین ولایت ها هست. این یک مسئله. مسئله دوم این است که سروران گرامی که اینجا سخن راندن همش از من تعریف کردن و من شایسته این تعریف نیستم. همیشه آرزو می کردم که یک مجلسی تشکیل بشه و افرادی انتقاد بکنن بر من خورده بگیرن. جالینوس یک کتابی داره فی تعرف الرجل عیوب نفسه، که انسان چگونه عیب خودش رو پیدا بکنه. میگه باید عیب خودش رو از دشمنانش بجویه، چون دوستان همه تعریف میکنن و کتاب دیگری هم داره فی ان الاخیار ینتفعون به اعدائه، آدم های خوشوقت از دشمنانشون سودمند میشن، چون دشمن ها هستن که ای با آدم رو میگن. همینی که سعدی هم میگه از صحبت دوستی برنجم، که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید. در هر حال متشکر هستیم از حسن ظنی که به این حقیر داشتن بزرگانی که در اینجا سخن گفتن.
ای مرغ سحر چو این شب تا بهریمن زشت خوب حسایی یادار زشم مرد
قدم مانده به خانه، یک قدم مانده به رویا، لحظه به هم رسیدن بهترین لحظه دنیا، به تو برگشتم و عشقم شامه خستگیم شد، زندگی زیر همسر شعر دل بستگیم شد. خانه یعنی صبح آرام، خانه یعنی شب روشن، تا رسیدن به ستاره مقصد از تو جاده از من، در نگاهت فردا شد پیدا، رویا شد هم خانه روشنم کن به نگاهی، با خیالت هم مسیرم، رد شدم از شب مهتاب تا چراغ از تو بگیرم، با من از فاصله رد شد جایی